أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفرمود. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهل کرمش. بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه بفرمایید که با یه سوال بحث رو آغاز بکنیم که در واقع این سوال حلقه ربط باشه بین بحثی که انشالله میخوایم داشته باشیم و بحث جلسات گذشته، و اونم این که چرا در قرآن کریم ما دستور داریم به قتال. عرض شد خدمتتون که قتال به معنی کشتن نیست، به معنی جنگیدنه، و اگر جایی هم شما دستوری مبنی بر قتل دیدین، این تتمه و ادامه یک قتالی است که آغاز کننده این قتال و جنگ در واقع کسان دیگرند. اگر کسی با آیات قرآن بخواد پیامبر رو متهم کنه و قرآن رو، اگر آیاتو بخونه به سادگی میفهمه اون اتهام و اون شبهه‌ای که مطرح میشه دروغه، مبنا نداره. یعنی حتی خود متنم چنین چیزی نمیگه. اگر بخواد به سیره حضرت مراجعه کنه، ببینه در تاریخ اسلام چه گذشته، و یا حتی در تاریخ زندگانی امیرالمؤمنین اصحاب ائمه، میبینه هیچ وقت نبوده که حضرات معصومین علیه السلام آغازگر یک جنگ، تحریک کننده مردم به یک جنگ بوده باشن. خب من وقتی عمرم و صرف موبایل و فضای مجازی میکنم و کم میخوانم و کم میدانم از جنگ های حضرت در صدر اسلام که چرا این جنگ شکل گرفت، خب دیگه باید انتظار داشته باشم اگه شبهه میکنن بترسم و فکر کنم که عجب، من مثل که باورام ایراد داره. این مال ببخشیده تنبلی خودم یا بدقلقی خودمه که عمرم و صرف چه چیزهایی میکنم. اگرم سیره رو نگاه نکنه، به شخصیت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نظر بکنه، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک عذابهم اجمعین، چه در گزارش تاریخ، چه در گزارش قرآن کریم، چه در معرفی اهل بیت خاصتا امیرالمؤمنین علیه السلام رسول الله رو، متوجه میشه که پیامبر اکرم رحمت للعالمینه، اساسا برای همین آمده. یعنی اصلا بحث کشتن و آزار رسوندن و غیر مسلمان کشتن اصلا به پیغمبر نمیخوره. به هر تقدیر داشتیم این آیات رو با هم بررسی میکردیم، دیدیم مقاتله به معنای دفاع در مقابل اون کسی که اقدام داره میکنه برای اینکه ما رو بکشه، اینکه من باید قیام کنم، بلند شم، بیستم، منم متناسب حمله او، منم حمله کنم که از قصد کشتن منصرف بشه، یا اگرم منصرف نشده من از جانم حفاظت بکنم. این حکم عقلیه. گفتیم چرا شرع به چنین چیزی دستور داده، یعنی با وجودی که این حکم عقله، حالا چرا قرآن به مقاتله دستور میده، چرا در روایات داریم در فرمایشات پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. من قبل از اینکه اونجا رو ادامه بدم که قبلا هم اشاره کردیم، یه نکته جالب بگم. ببینید توی کشوری که مثلا فرض کن داعیه داره، نمیدونم ادعا داره، هر چی، ما میخواد بگه ما خوبیم دیگه، ما میخوام بقیه مردم ها رو، مردم های روی زمین رو هم سرخط کنیم، مؤدب کنیم، فرهنگ یاد بدیم، حفاظت کنیم، جلوی خشونت رو بگیریم، حقوق بشر و و. میپرسیم شما چرا تو مملکتون اجازه میدین اسلحه حمل کنن؟ کسی که اسلحه داره یعنی آدم کشه دیگه. اجازه حمل اسلحه یعنی مجاز بودن کشتن دیگران. چی جواب به شما میدن؟ میگن نه، اصلا طرف حق نداره از اسلحه استفاده کنه کسی رو بکشه، این همراهشه برای اینکه دفاع کنه. درسته؟ ببینید ما تو کشوری که ما متهمیم به تروریست بودن، ما چنین عادت و چنین رویه و چنین قانونی رو نداریم. وقت او به ما بخواد درس یاد بده. ببینید دیگه، الان بنده نمیخوام بگم حالا اسلحه داشته باشن خوبه نداشته باشن خوبه، به ما ربطی نداره. ولی اگر قرآن در راجع به قتال و مقاتله میگه که آماده باشین حمله کردن بتونین جواب بدید، اگه میگه وعدو لهم مستطعتم من قوه و من رباط الخیل، جون داشته باشین، جربوزه داشته باشین، وسیله داشته باشین، درسته؟ اگه اینا رو میگه نمیخواد جنگ افروزی بکنه، میخواد جلوی جنگ رو بگیره، میخواد این خیال رو از دشمن بگیره که بخواد حمله بکنه، درسته؟ اینو میخواد بگه دیگه. مرزبانی سربازان در یک کشور برای چیه؟ برای اینکه بدونن آقا تو مرز کسی هست داره مرز رو میپاد، حمله نکنن. برای مرزبان که نرفته آدم بکشه که. خب ولی وقتی که آدم میخواد حرف بی حساب بزنه دیگه، بسیجی رو کجا نشسته باشه، تو چه ارتفاعی میتونه همه رو در واقع بدنام بکنه به هر تقدیر. چرا خدای متعال به قتال دستور میدن و به مقاتله؟ اولین مطلب این بود که وقتی خدای متعال به من میگن قتال کن، ببین همون حکم عقلی رو، همون حکم عقلی رو میخوان اساره کنن. توجه میکنی؟ چون انبیا آمدن که احکام عقل رو زنده کنن، تازه کنن، فعال کنن. انبیا نیومدن، رسولان نیومدن که عقل کش باشن. نه نه، اومدن میگن افلا تعقلون. بابا توی این شهر شما مردان مستضعف، اونایی که از کار افتادن، زنان، فرزندان دارن ناله میکنن، دشمن حمله کرده، تو جوون راست راست راه میری، کاری بکن. خب درسته، شارع وقتی اینو میگه این در حکم عقل رو داره اساره میکنه. نکته بعد این بود شارع وقتی اینو میگه در واقع برای من یه مجوز از طرف خدا صادر شده. شما میگین که این مجوز قبلا هم صادر شده بود، عقل به تو این مجوز داده، عقلم حجت، عقلم خدا بهت داده. میگم بله، اما وقتی که شارع به من میگه این کارو بکن، کنار این جواز دقت کنید، یک حکم، یک امر، یک دستور، یک کتبه، کتب علیکم القتال، کتب علیکم القصاص، یعنی حکم عقله. ولی یه وقت کوتا نیای، نخوابی، پول نگیری، کنار بری، نترسی، یعنی همون حکم عقل رو چیکار میکنه؟ زنده میکنه. مثل این میمونه، ببین عقل به من میگه ذلیل کسی نباش، طرف پول داره، تیپش خوبه، اعتبار داره، ببین اسیر کسی نکن خودتو، ذلیل نباش. اینو عقل به من میگه دیگه. شرافت انسانی من اجازه نمیده در مقابل کسی به خاطر پولش سرخم کنم. اما یه موقعی جوگیر میشم، گم میکنم، اون وقت اینجا شارع میاد میگه ببین این کارو نکن، جلوی کسی اینجوری سرخم نکن. همین شارع میاد اینو به من میگه، میگه عزت، من کان یرید العزه فان العزه لله، عزت میگه اینجاست، چرا جای دیگه داری میری؟ یعنی من حواسم پرت میشه. پس اینکه شارع میگه علاوه بر جواز، اون جایی که من باید این حکم عقل رو اجرا بکنم رو به من حکم میکنه، بر من فرض میکنه و میگه چرا این کارو نمیکنی. علاوه بر این شارع میاد ادب این کار، روش این کار، حدود و ثغور این کار رو به من یاد میده. خدا میگه اگه من به تو دارم میگم مقاتله کن، اگه عقلت گفت باید دفاع کنی، ببین یادت باشه یه وقت قاطی نکنی، از حد پا فراتر بذاری، یه وقت طوری نجنگی که اصلا انگار خدایی نیست. و تقلا تو همون معرکه هم یادت باشه باید خدا رو مراقب باشیم. یعنی حدود و ثغور رو تعیین میکنه بر من. نکته سوم که خیلی خیلی مهمه اینه. ببینید یه موقع هست یه کسی من ظلم میکنه، منم در مقابلش ایستادگی میکنم، هرچی این حکم عقل مشکلم نداره، همه چی سر جای خودش درسته. یه روزی خدا به من میگه بلند شو برو به جنگ. مثلا فرض کن خدای متعال به من بگن که رسول خدا صلی الله علیه و آله در معرض خطرن، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. الان کشور در معرض خطر نیست، خانه تو در معرض خطر نیست، زن و بچه تو در معرض خطر نیست، پیامبر اهل او در معرض خطرن، بلند شو برو دفاع کن. درسته؟ این خدایی که به من دستور داد حدود و سقورش هم گفت، دقت کنین نکته بعد اینه که او حامی منه، خدا حامی منه. این نکته رو داشته باشیم، چون آخرش یه بار دیگه میخوام به این نکته برگردیم، یه نتیجه انشالله خیلی مهم بگیریم. احکام دین اینجوریه، اگر کسی یکی از احکام دین رو عمل بکنه به خاطر اینکه خدا گفته، به قاعده عقل و اون چیزی که فطرت ما گزارش میکنه و اون چیزی که خدا فرموده، خدا او رو یاری میکنه، خدا او رو حمایت میکنه. ببینید اگه کسی گفت خدایا تو گفتی من ازدواج کنم، چشم، رسول تو گفت من ازدواج کنم، چشم، من ازدواج میکنم به قاعده ای که باید برم جلو، خب ببین بدانید که خدا او رو رها نمیکنه. بزن نقطه اون ورشو بگم، میشه خدا به شما بگه برین ازدواج کنید، بعد شما ازدواج کنید، خدا بگه خب دیگه حالا مشکلات داره دیگه، خود هستی هر کار خواستی بکن. میگه بابا خدا تو گفتی من برم جلو. این که خدا حمایت میکنه، این ترقی نیاد تو ذهن ما که یعنی خدا همه چی باید اوکی کنه. نه، همه جا سختی هست. درسته توی جنگ هایی که در رکاب پیغمبر مسلمانان میجنگیدن، مگه ان تنصر الله ینصرکم نبود، من یثبت اقدامکم نبود، ولی مسلمان ها شکست هم خوردن. تو کربلا تجلی عبودیت خداست. اگه شما بخواید جایی تو کل تاریخ یه نقطه رو نشون بدین، مظلومیت رو، که خدای متعال به حمایت در واقع خدای متعال اونجا هست، میشه کربلا دیگه. نه، ولی چی دیدین اونجا؟ اونجا خدا رو دیدین، شاعه خدا رو هم دیدین، اما شاعه ان یرا که قتیلا دیدین، شاعه ان یراهن سبایا دیدین. خدا میبینه، خدا نه کم میاره نه جا میمونه، نه ضعف داره نه نقص داره، اینا نیست. اما مهم اینه اگه به خاطر خدا یه قدم برداشتی، خدا حمایت میکنه، با تو هست. این حمایت چجوره، کجاست، تا چه حد، چقدرش دنیاست، چقدرش برزخه، چقدرش قیامت، ایناش به من دیگه ربطی نداره. ما که سفیر خدا نیستیم، ما که اینجا برای خدا تعیین تکلیف نمیخوایم بکنیم. من توفیق داشته باشم چند تا آیه خدمتتون تلاوت بکنم، انشالله این آیات کمک کنه تو این فضا. بسم الله الرحمن الرحیم. در سوره بقره آیه 251 داستان تالوت و جالوت. اگر خواستین آیات رو تلاوت بکنید، از آیات قبل تر تلاوت بکنید، در واقع فضای آیه بیشتر برای شما روشن میشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الم تر الى الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسی اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملكا نقاتل فی سبیل الله. آیه 246 میگن آقا یه فرمانده بر ما بفرست، ما در راه خدا مقاتله بکنیم، ما تحت ظلمیم، تحت اذیت و آزاریم. حالا اینا توضیح داره ها که فرمانده از سوی خدا اصلا نقشش اینه. خلاصه این تعیین میشه حالا اونا چیکار میکنن. بماند تا میرسه آیه 251. قبلش فرمود ولما برزول جالوت و جنوده قالوا ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین. اینا وقتی مواجه شدن با جالوت و لشکریان جالوت که خیلی قدرتمند بودن و اینها، گفتن که خدایا افرغ علینا صبرا، ما رو قوتور کن در صبر، بر ما صبر رو سرازیر کن، همه وجودمون رو صبر بگیره، قدم هامون رو ثبات بده، یه وقت داریم میریم جلو شل نشیم برگردیم عقب. امیرالمؤمنین علیه السلام به محمد ابن حنفیه وقتی میخوان بفرستنش برای جنگیدن، میگن تد فل ارز قدمک، تد میخو که میزنن به زمین محکم میشه، میخوان مثلا خیمه ای رو مثلا بزنن، میخوان یه چیزی رو ثباتی بهش بدن، قراری بهش بدن، روی زمین میخ محکم میزنن متناسب اون چیز، میخ که محکم شد اونو نگه میداره. تد فل ارز قدمک، قدمت رو در زمین مثل میخ استوار کن، محکم کن، فرو ببر. ثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین فهزموهم باذن الله، به اذن خدا در واقع این پیروزی انجام شد و قتل داوود جالوت و آتاه الله الملک و الحکمه و علمه مما یشاء، کار تموم شد، این ظلم برطرف شد، خدا ملک یعنی یک سلطنت و یک حکومت و حکمت و علم رو در واقع مرحمت کرد. ولولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين، اگر اینجور نبود که خدا عده‌ای رو با عده دفع میکنه سر جاشون مینشونه، عالم رو فساد میگرفت. درسته، خدا قرارش اینطوریه، یعنی قدرتمندترین آدمای روزگار قدرتمندترین، بالاخره خدا یه کاری میکنه طرف سر جاش میشینه. حالا چه جوری، با چه، گاهی موقع ها با ظالم خدا ظالمو به زمین میزنه، گاهی خدا یه کسی رو میفرسته، گاهی حادثه طبیعی میاد، گاهی اصلا در اون طرف یه انصراف ایجاد میکنه، به خدا مربوطه. درسته، اما نکتهش اینه که ولولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لفسدت الارض، فساد زمین رو میگرفت. نکتهش هم اینه، بعضی باید بعضی دیگر رو دفع بکنن، نه اینکه از آسمون بیاد فقط ها. یعنی قرار رو زمین این اتفاق بیفته. آیه رو چند شب پیش تلاوت کردیم، قاتلوهم قاتلوهم یعذبهم الله بایدیکم، شما مقاتله کنید، خدا میخواد با دست شما این کار انجام بشه که اونو عذاب شه، و یعنی خودش میتونه این کارو بکنه. یا در این سوره بقره اون آیه 251 یا در آیه دیگری خدای متعال وقتی که فرمایش میکنن فلم تقتلوهم، شما وقتی که قتال میکنید شما نیستید که اونها رو میکشید، ولکن الله قتلهم، این خداست میخواد اونها رو بکشه متو دست شما، این یاری خدا رو میرسونه ها. و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، قبلش فرمود فلم تقتلوهم ولکن قتلهم، شماها جمعه نمی کشید، بعد مفرده و ما رمیت از رمیت، مخاطب رسول خداست، ولکن الله رما، خداست داره این کارو میکنه. ولی یبلی المؤمنین منه بلاء حسنا، این یک امتحانی است که خدا مؤمنان رو میخواد بکنه که آیا مؤمنان باور دارن به این که خدا تو صحنه هست و خدا یاری میکنه یا نه. بعد ادامه آیه رو حتما ان شاء الله بخونید. باز آیه دیگری که توی قرآن هست که اشاره کردیم اینه که شما مقاتله بکنید، میخوام ببینیم اسلام جنگ افروزی میخواد بکنه یا نه. و این جنحوا للسلم فجنح فجنح لها و توکل علی الله، نترس، انما هو السمیع العلیم. و این یریدو ان یخدعوک، ای خواستن سرت کلا بذارن، فریبت بدن، گفتن حالا میگیم صلح بعد طریق دیگه، نه، فان حسبک الله هو الذی ایدک بنصره، نه نه ناراحت نباش، فان حسبک الله، اون چیزی که کفایت توست الله هست. آی وهابیا این آیه رو بخونید، فان حسبک الله، کفایت تو الله هست، هو الذی ایدک بنصره، اوست که تو را مؤید گردانید به نصرش و بالمؤمنین. من میگه شرکه، خدا پیغمبرش رو با مؤمنان تایید میکنه، یاری میکنه. اگه میخواست بگه به روش وهابی یا حرف بزنه، خدا باید میگفتش که هوالذی فنک حسبک الله هوالذی ایدک بنصره، سراغ کسی هم نرو، شرک میشه. کسی هم نمیتونه این وسط کاری بکنه، شرک میشه. بعد فرمود یا ایها النبی حسبک الله، حسبی الله حسبک الله، درسته؟ ادامه داره حسبک الله و من تبعک من المؤمنین، بازم که شد شرک به خیال وهابیا. خدا تو را کافی است، خدا تو را بس است، و آن کسانی از مؤمنان که از تو جدا نمیشن. اتباع یعنی اتصالی که آدم جدا نمیشه، ولی این جدا نشدن معیت همیشه شکل اتباع داره. من پشت پیغمبرم و به فرمان او هستم، ولی با او هستم. اتباع یعنی این، توجه فرمودین؟ بعد روایت داره دیگه، اون کسی که من تبعک من المؤمنین امیرالمؤمنین علیه السلام. بعد تو همین آیه فرمود سوره انفال یا ایها النبی حرض المؤمنین علی القتال، ای پیغمبر مؤمنان را بر قتال تشویق کن، تحریض کن. اگه کسی اینجوری ترجمه کرد مؤمنان را بر کشتن و کشتار تحریض کن، این آدم داره فساد ایجاد میکنه، غلط ترجمه میکنه. مؤمنان را بر ایستادگی، مقاومت، مقابله تحریض کن، تشویق کن. این یکن منکم عشرون صابرون یغلبو معتین، 20 شما اگه صبوری کنید، نگید چرا خدا حاجتمو نداد، چرا اینجوری شد، صابر باشین، 20 صابر باشین، با 200 در واقع میتونید مقابله کنید و پیروز بشین. یغلبو معتین و این یکن منکم معتون یغلبو الفن من الذین کفروا، 100 باشین با 1000، 10 درست 1-10، تازه شما غالبین. به انهم قوم لا یفقهون، شعور ندارن اونو که کفر میبرزن. داره دیگه، جای دیگه قرآن هست، خدا در قلوب اونها رعب ایجاد میکنه. من این جمله عرض کنم خدمتان، بلا تشبیه ولی این جمله رو عرض کنم. شما توی زندگی حیوانات دقت کنین، یه حیوانی که حمله میکنه به طرف حیوان دیگه، اگه اون حیوانی که مورد حمله قرار گرفته فرار کنه، او دنبالش میکنه، او برگرده بخواد دفاع بکنه، اون درنده مکس میکنه، یه برگشت میکنه و این رفت و برگشت ادامه داره. خیلی عجیبه. حالا اب نداره، بالاخره خاطر است بگیم. بعد از انقلاب به توصیه‌ای که شده بود، من یه چند سالی میرفتم سوارکاری، بعد این مربیم خب دیده بود ما نسبت به دیگرانی که میان سوارکاری خب دیگه خیلی نه کلاسی داریم، نه تیپی داریم، نه سابقهی داریم. خلاصه اون اسبایی که یکم چغر بودن و هیچ رقمی خلاصه سواری نمیدادن به ما میگفت، البته رو محبتش این کارو میکرد، خیلی خدا رحمتش کنه، خیلی لطف داشت، علاقه داشت. یه بار من رفتم سوار بشم، اسب زینو بردم رفتم سوار شدم، دیدم اسب بر نمیگرده. اسبی هم بود که معروف بود، معروف بود که تقریبا سواری نبود که یا نزده باشه موقع زین کردن یا توت سوار، یا بالاخره یه جوری بهش. من بودم گفتم آقای نمیشه، هر کنم میکنم بر نمیگرده، میرم برم تو تموم میکنم. به من گفتش که برو تو، این دفعه نترس، با شجاعت برو تو. ببینید با تذکر که آدم شجاع نمیشه، ولی من نمیدم چرا ایشون اینو گفت، اثر کرد رو من. من اصلا بدون اینکه بترسم این مسیر رو رفتم توی این قطار استر، واقعا قرص و محکم رفتم تو، هیچ کار نکرد. بعد به من توضیح داد اینو و بعد من اینو از نظر علمی خوندم. حیوانات اگه ببینن شما از اونا نمیترسین، میترسه، حمله نمیکنه به، ولی ببینه ترسیدی میاد طرفت. حالا بخونید اینو، حالا بلا تشبیه، بلا تشبیه، بلا تشبیه، خدا میگه رفتی تو میدان جنگ نترس، پشت به دشمن نکن. حضرت تو همون مطلبی که با محمد ابن حنفیه فرمودن، اونجا فرمودن ارمه به بسر که اقصال قوم از زعلا ناجزک، دندوناتو دندونای این آسیا رو به هم فشار بده، تایی لشگر رو نگاه کن. اینجور باش اینجور باش، بعد آخر فهموندن وعلم ان النصر بید الله، یادت باشه خدا یاری میکنه بهت، ولی از خودت جربوزه نشون بده. درسته؟ مؤمن اگه صابر باشه، درسته، این کافر ازش میترسه. خب اینا رو داره خدا میگه که مؤمنان دلشون قرص شه. الان خفف الله عنكم و علم ان فيكم ضعفا، خدا دید شما گرخیدین، میترسین، ضعیفین، ضعفتون تو ایمانه نه تو جسم. فان یکم منکم معه صابرا یغلب معتین، باشه یک به دو حساب میکنیم. ببینید وقتی خدا اینو تو قرآن میگه، میگه ردخور نداره. یعنی اگه 200 تا اونا باشن 100 تا شما باشن، پیروزی قطعیه. من دارم بهتون میگم دیگه، من خدا دارم میگم غلبه میکنی. و این یکم منکم الف یغلب الفین به اذن الله و الله مع الصابرین. خدای متعال دارن مسلمون ها رو، مؤمنان رو بر قتال به فرمایش پیامبر در زبان پیامبر در واقع تحریض میکنن، تشویق میکنن. یه آیه دیگه من خدمتون انشاءالله تلاوت میکنم. سوره حدید، این آیه رو انشاءالله تلاوت کنید بعدن، آیه 10 سوره حدید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و ما لکم الا تنفقوا فی سبیل الله ولله میراث السماوات والارض. چرا با خدا معامله نمی کنید، انفاق نمی کنید؟ بابا هرچی در آسمان و زمین مال اوه دیگه. وقتی بهت میگه بیا انفاق کن 700 برابر میدم، میده دیگه. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتل. اونایی که قبل از این که فتحی صورت بگیره، گشایشی صورت بگیره، کار دست مسلمان ها بیاد، برگ برنده بیاد این طرف، قبل از اون انفاق کردن، واقعا همه ما فدای هست خدیجه سلام الله علیها، کی انفاق کرد؟ اونایی که قبل فتح انفاق کردن و اونایی که قبل فتح مقاتله کردن، امیر المؤمنین علیه السلام، اینا در مقابل اونایی که بعد فتح اومدن اصلا قابل مقایسه نیستن. لا یستوی منکم، اونایی که اینطورین، اولائک اعظم درجه من الذین انفقوا من بعد و قاتلوا. البته و کلا وعد الله الحسنا، ناراحت نشین، همه به یه خیری، به یه ثوابی، به یک عنایتی از سوی خدا میرسن، ولی این دوتا با هم زمین تا آسمون فرق میکنن. چون اونایی که قبل الفتح رفتن فقط به خدا تکیه کردن، اونایی که بعد فتح رفتن گفتن خب جمعیت داریم میرم ما بریم دیگه، توجه فرمودید، جمعیت داره میره ما هم بریم. داستان است مسلم بن عقیل از این قبیل داستان هاست که مردم تک تک از حضرت فاصله گرفتن ولی حضرت ماند. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره حشر آیه 11 و 12 رو تلاوت کنیم. خب اجازه بدین این سوره حشر بمونه که توی گروه خودش در واقع معنا بشه. سوره حشر آیه 39 رو تلاوت بکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اذن للذین یقاتلون، یقاتلون مجهوله، اونایی که مورد قتال واقع شدن. اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر. اجازه داده شد. خاطر شریفتون هست یه عده مورد قتال واقع شدن، خب عقل میگه برین قتال کنین، خدا میگه نه صبر کنین، حالا بهتون اجازه دادم، حالا که اجازه دادم و ان الله علی نصرهم لقدیر، میشه جنگ بدر و غلبه بی کم و کاست و قطعی مسلمانان. توجه فرمودید؟ خب یه جمع‌بندی بکنیم. وقتی انسان یک کاری رو به خاطر اینکه خدا گفته انجام میده، ببینید شیطون گولمون نزنه ها، ما میخوام یه کار برای خدا بکنیم، شیطون فوری میاد وسط، نه نه این که فایده نداره، باید خالص باشه، ولش کن این حرفا رو، خالص باید باشه. اینا مگه کسی میتونه عمل خالص انجام بده؟ ما از خدا میخوام خدای قبول کن، خدای تو خالصش بکن. کسی میخواد اینجوری حرکت کنه، هیچ عملی نمیتونه انجام بده. گیرم یه عمل انجام دادی فهمیدی خالصه، درسته؟ همون عملی که فکر کردی خالصه، همون عمل میشه خرابی فکر تو. تو از کجا فهمیدی خالصه؟ چی شد خودتو گرفتی؟ یعنی همون جا آدم چپ میکنه دیگه، درسته؟ یعنی میگه که آقا مثلا کار فرنگی نکن، معلم نشو، امر به معروف نکن، برو رو خودت کار کن، هر وقت آدم شدی بیا معلم شو. بعد یارو میره بعد 20 سال میگه خب معلم شدم، میخوام معلم بشم. میگه آدم شدی؟ ای بگه آره که خب خرابه. اگه بگه نگم اوله تکلیفتو انجام بده. فلا تزکو انفسکم، خودتونو لوس نکنین برای خدا. هو اعلم بمن اتقا، تو فقیری، برو پیشش بگو میخوام عمل انجام بدم، خلوصشو تو بده. من کارهای لازمو میکنم، میخوام نماز بخونم، جلوی تلویزیون نمیخونم، اول وقت میخونم، وضو میگیرم، لباس تمیز تنم، این کارا رو میکنم، ولی خدایا من امید خلوص و توجه و رغبت و نه تو دارم، من که کاری نمیتونم بکنم، که من اون مقدمات رو میتونم فراهم بکنم. اگر انسان همین اعمالی که عقل او هم به او میگوید، حتی عاطفه او به او میگوید، ببینید من خودم عرض میکنم، ما اصلا خداشناس نیستیم. ببینید مادر فرزند که متولد میکنه، یکی باید این مادره رو کنترل کنه که آقا اینقدر محبت نکن، درسته یا نه؟ خیلی پدرها کلافه محبت زیادی مادرها به فرزندانن، درسته یا نه؟ این جبلی در واقع مادراست. حالا ما میگیم غریزی، درسته؟ خدا به همین ثواب میده. ای 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 میگه نکاح کن ثواب میده. رفتم خدمت یکی از علمایی که به رحمت خدا رفته، اونایی که میشناسن اگه من اسم ایشونو ببرم همه از ایشون اینجوری به یادشونه، تقوا، تهجد، نوع دعاهای بلند مفاتیح حفظ بود، نه حفظ کرده بود، دعا میخوند مثل ابر بهار گریه میکرد، عبادت میکرد، بسیار سختی میکشید ولی احساس سختی نمیکرد، درسته؟ وقتی از ایشون من ازدواج کردم رفتم خدمتشون گفتم این نصیحت بکنیم، مکسی کرد، گفت ببین حواستو جمع کن، آدم یک شب که با همسرشه به اندازه 6 ماه ریاضت شرعی جلو میره. یاد بشه خدا گفت ازدواج کن، یاد بشه خدا گفت با همسرت خوش اخلاقی کن. اینا رو متاسفانه ما جزء دین نمیگیریم، میزنیم کنار. مهربانی به فرزند، مهربانی فرزند به والدین، مهربانی اهل خانه به هم، که خدا اینو از معجزات قرار داده، و من آیاتهی ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه. او بین شما موده و رحمت گذاشته، تمام اینا رو خدا ثواب میده. وقت شیطان چجوری میزنه پس گردن من، بچه دار نمیشه، سگ میخره، بغل میکنه، خرجش میکنه، غصهشو میخوره، اب نداره، کسی نمیگه نکن، ولی چی شد؟ خب سگو که از ننه باباش کش رفتی، بعدم گفتی من دارم حقوق حیواناتو مراعات میکنم، حیوان آواره کردیم من دارم حقوق شما، تو حقوقونو مراعات میکنی، سگ تو آپارتمان باید زندگی کنه. حالا باشه از همینا بگذریم، حالا بالاخره دوست داشتی، قیافش خوب بوده، پشمالو بوده، فرم داشته، هرچی، اسمشو تو حقوق حیوانات گفتم خدمت بعضی دوستان، هر کسی خونش گوسفند نگهدار و خروس، این نمیشه مرد از حقوق حیوانات، این نمیشه حیوان خانگی، ولی اینا دیگه نم چرا میشن خانگی، حالا دیگه اب نداره، ولی حیف نیست. جایی که خدا قرار داده به لحاظ خلقت که محبت تو اونجا سرازیر بشه، بشه سرمایه قیامتت، حرومش کنی؟ تو که عاطفه داری، عشق داری، محبت داری، چرا پرت و پلا میزنی؟ چرا جاهای دیگه خرج میکنی؟ مگه این محبت، مگه مودت و رحمت که خدا قرار داده، مگه مال مفته؟ اینا خدا قرار داده. این که من درم برای فقیر بسوزه، برای مسکین بسوزه، برای مستقیم، برای چینو خدا قرار داده؟ برای اینکه یه دوزاری بیفته تو کاسه من، دل من بسوزه؟ اینا رو خدا قرار داده. خب من میخوام عرض کنم خدا رو ببینید چقدر آسان گرفته، همون جاهایی که تو دوست داری، همون جاهایی که عقلت میگه، همونا رو بهت میگه، همونا رو برای ثواب میذاره، و اون وقت تو میترسی، میگه نه ازدواج نمیکنم، میگه نه ترس برو، من که ازت روزی نخواستم. میترسی بچه دارشی، میگه نه ترس برو. لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، لا تقتلوا اولادکم من املاق. بابا این که طبیعت آدماست، ولی اینقدر تبلیغ کردن ترسوندنت، باز خدا میاد وسط میگه برو نه ترس. بعد بهت میگه ببین یه لقمه اصلا توی سفره بنزیه، کسی سر سفره بشینه، چقدر ما راجع به اطعام روایت داریم. یکی از معرفی‌های ممتاز اهل بیت علیهم السلام اینه که ویطعمون الطعام. خب با تو که ازدواج کنی هر روز سه نوبت رسمن داری این کارو میکنی، مرد یه جور، زنم پخت و پز میکنه یه جور، خب خداش براتون بهشت و رقم زده، خب چرا لگد میزنی به بختت؟ وقت میخوای بری چی کار؟ میخوای بری تو کوه ریاضت بکشی که چی بهت بدن؟ من نه خدا شناسم، نه قدر محبت خدا رو میدونم، نه شعور اینو دارم که اصلا چه باید بکنم که خدا از من راضی بشه، امامم از من راضی بشه. میزنم به در و دیوار. به هر تقدیر اون چیزی که خدای متعال در قرآن مرحمت میکنه، امر میکنه، حکم میکنه، تکلیف میکنه، کتب علیکم، همونهاییست که عقل من هم گواهی میده. نوع اونها همینطوریه دیگه، فطرت من، عقل من، غریزه من، اصلا همون سو میره. خب ولی گاهی بالاخره یه تبلیغاتی هست ما رو جا به جا میکنه. وقت اینجا قرآنی که میاد به پیغمبر میگه هر رز المؤمنین علی القتال، یا جاهای دیگه راجب روزی، راجب عزت، راجب چیزهای دیگه میگه نترسید، من خدا هستم. درست شد؟ کربلا چون این حادثه‌ای که عظمتش همه خلقت رو گرفته و همه اسلام، درسته؟ و ما اعظم مصیبت ها فل اسلام و فی جمیع السماوات و الارض، درسته؟ اینی که شما کدوم صحنه رو از کدوم زاویه ببینید وقتی معرفت جدید کسب میکنید. سید الشهدا علیه السلام تو کربلا اومده بود آدم بکشه یا اومده بود آدم زنده کنه؟ سید الشهدا علیه السلام در راه رسیدن به کوفه که بعد منحرف شد مسیر رفتن کربلا، آدم ها رو میخواستن بخرن که لشکر زیاد کنن، یا اونا رو میخواستن بخرن که نجات بدن از آتش جهنم، بعد شب عاشورا بیعت و ور دارن که اونا برن؟ کاملا برعکس اون چیزی که میگن. وقت طرف مقابل چی میخواست؟ فقط کشتن میخواست. حضرت فرمودن اینا سوا قتلی به جز کشتن من اصلا هیچ نیت دیگه ای ندارن، همش حرفه. این مقدمه است برای اینکه وارد بحث قتال میخوایم بشیم ما، که قتال منشأش کجاست. اون طرف داره این کارو میکنه، حضرت میگه چاره ای نیست. درست شد؟ من از شما سوال میکنم، کسی که آمده به جنگه، کسی که آمده مثلا فرض کنید با جنگیدن حکومتی رو بگیره، موقعی که همه سپاهش از دست رفت، در مقابل این دشمنی که این طور فرزندان او رو تکه تکه کرده، در مقابل این اینا میاد بچه شش ماه رو بگیره؟ نه، گیرم این کار رو نکرده. تو مقاتل دو تا نقل، یکی حضرت آمدن وداع کنن، هنگام وداع و بوسیدن او فرض کنید هرمله تیر زدی که آمدن تقاضای آب کردن. بعضیا فکر میکنن یکی از اینا رو بعد بپذیران. سه تا طفل بودن تو کربلا به همین شکل شهید شدن، اون دو تاشونه، یکیشون هنگام وداع، یکیشون هنگام طلب آب. حضرت برای چی طلب آب میکنن؟ مشکل آب دارن که مثلا این آب بدین این بچه نمیدونم ایناست مشکل؟ نه. ببینید سید الشهدا علیه السلام با هر وسیله‌ای که میشه میخوان مردم رو بیدار کنن، ولو شده یک نفر از اون طرف تکون بخوره. این آخرین عضو لشکر سپاه امام حسین علیه السلام. عمر سعد میگه هرمله دو تا جمله دیگه بیشتر امام حسین بگه لشکر از هم پاشیده است. این سرباز با سربازای دیگه فرق داره، به مظلومیت آمده به میدان. هرمله کارو تمام کن. امیر پدر رو بزنم یا فرزند؟ بچه رو بزن که جیگر باباش کباب بشه، بعد پدرش رو بزن. بچه رو دست بابا داره دست و پا میزنه، گریه میکنه. حالا تعبیر من حضرت میبینن دیگه این بچه ساکت شد ولی سر او افتاد. گفت هیچ وقت دلت برای امام حسین سوخت؟ به یکی از اون ملعون ها گفت مختار. گفت آره، دیدم سید الشهدا علیه السلام داره به طرف خیام میاد، سر پایین خجالت زده، یه چیزی زیر عبا داره. رفت طرف خیام، برگشت، چند بار این کارو کرد، رفت پشت خیمه، گودالی کند، الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمن قلب ینقلبون.